أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة هود آيات 101 به بعد، 102 به بعد. و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، این گونه است گرفتن پروردگارت آنگاه که مردم شهرها را به ظلمشان میگیرد. ان اخذه علیم شدید، بی تردید مجازات خدا دردناک و سخت است. کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه. ان فی ذلک لآیه، قطعا در این آیه هست، یادآوری است، نشانه است. لمن خاف عذاب الآخره، برای کسی که می ترسد از عذاب آخرت. خدای متعال در قرآن موارد بسیار زیاد و متعددی از بلایای طبیعی در عالم دنیا رو، عذاب الهی نامیده. وقایع طبیعی مثل صیحه، مثل طوفان، مثل زلزله، مثل صاعقه، و برای اینها نماز هم که داره دیگه، نماز آیات، یعنی آیه هایی که خدای متعال اینها رو فرستاده و اینجا میفرماید که وقتی اخذ میکند یک شهری را، قومی را، یعنی مجازات میکنه، یعنی عذاب میکنه. به واسطه چی؟ به واسطه همین آیات. یعنی مسئله عذاب همیشه مربوط به آخرت نیست. عذاب آخرت یه حساب جدایی داره برای خودش. این بلایای طبیعی و آیات دنیایی رو خدای متعال می‌فرماید عذاب کرده، عذاب ما نازل شد بر اینها. و کذالک اخذل ربک، خدا مجازات کرد، پروردگار تو اینها رو اینچنین، یعنی همین جور که دیدی صیحه آسمانی اومد، دیدی که صاعقه اومد، اینا اینجوری مجازاتشون میکنه. ما ابتداعا ممکنه که به نظرمون بیاد که اینا یه حوادث طبیعیه، اتفاقات مربوط به قوانین طبیعی عالم مادی و دنیاییه، چه ربطی داره به ارتباط انسان با خدا و مجازات خدا که بیاد انسان رو مجازات کنه به خاطر اینها، با اینها. خدای متعال می‌فرماید که همین حوادث طبیعی که شما می‌بینید اسمشو می‌گذارید زلزله، اینا شما میاید محاسبه می‌کنید، بررسی می‌کنید، تو شما عرض کنم علوم تجربی خودتون میگید این مربوط میشه به نمیدونم گازهای درون زمین و چه و اینها، گسلهای کجا و کجا و کجا و و در حالی که تو قرآن خدای متعال اصلا از این چیزا صحبت نمیکنه. هیچ جا ما نداریم که خدای متعال فرموده باشه اگر میخواید زلزله نیاد خونه هاتون رو گسله ها نسازید. اصلا ما یه همچین چیزی نه تو آیات قرآن داریم نه تو روایات داریم. یا خب اونها که می دیدن دیگه باطن زمین رو هم می شناختن، می دونستن گسله ها کجا هاست، می گفتن فلانجا فلانجا فلانجا، شمال تهران، نمیدونم جنوب تهران، شرق تهران، وسط تهران، اینجاها گسله، حواستون جمع باشه. یا اگر میخواید بسازید یه جوری بسازید که اگر زمین لرزید خونه های شما نلرزه، رو سر شما خراب نشه. اصلا ما از این مسائل نداریم، هیچ نفرمودن، مثل اینکه اصلا به فکر ما نبودن، نه خدا نه اولیاء خدا نه انبیاء الهی نه امام، هیچ کدوم نگفتن آخه اینا رو مواظب باشید حواستون باشه، مثل اینکه دلشون برای ما نمی سوخته. حالا ببینیم کی دلش میسوزه و کی داره دلش میسوزه. نفرمودن به خاطر اینکه شاید گفتنی نبوده اینا. ما میگیم میدونی چی شد زلزله اومد؟ به خاطر اینکه گازهای درون زمین این حرکت کرد، جمع شد، حالا میخواست خارج بشه. میدونی چرا؟ نمیدونم آتش فشان آمد به خاطرت. میدونی چرا؟ چون گسلها داشت حرکت میکرد. این چی شد؟ یه محاسباته. آیا واقعا دلیل زلزله ایناست؟ بله، این اتفاقا هست، این واقعیت هاییست که داره اتفاق میافت. گسل ها حرکت کرد، گازهای درون زمین، اینا همش وجود داره، واقعیت طبیعت دیگه. و دانشمندان طبیعی ما هم به این مسائل تا یه اندازه ایش، حالا یه کمکی اطلاعات و آگاهی پیدا میکنن، اونم بعدش، بعد از اینکه زلزله اومد وقت متوجه میشن که زلزله میخواد بیاد. بله، قبلش متوجه هم نمیشن که زلزله میاد، ولی به هر حال یه اطلاعاتی به دست میارن و میان بررسی میکنن، میگن آره اینجا زلزله خیز بود. مثل این میمونه که شما مثلا فرض بکنید بدن یک کسی دندون جوش زده، ریخته بیرون، شما میای نگاه میکنی، ماینه میکنی، بررسی میکنی، میگی این به خاطر این است که نمیدونم، مثلا فرض بکنید که یه اتفاقاتی تو بدن این انسان داره میافته، اون اتفاقات رو هم میای بررسی میکنی، میگی مکانیزم این اتفاقات اینیست که من دارم میگم، از اینجا شروع شده، بعد اینجوری میشه، رو کبد این اثر رو میذاره، رو تحال این اثر رو میذاره، رو معده این اثر رو میذاره، تو خون اینجور اتفاقات میافته، تا تو بدنش مثلا میبینیم دوندون اینجوری ریخته بیرون. اینا که علت نیست، اینا بیان مکانیزمه، بیان یه واقعیتی است که داره اتفاق میافته. شما اومدی با علم تجربی بررسی کردی، مطالعه کردی، واقعیتی رو که داری مشاهده میکنی داری بیان میکنی، میگی اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری میشه، اینجوری میشه، از اینجا شروع شد، به این شکل شد، بعد این شد. اینا دلیلش نیست، علتش نیست، این خود ماجراست، شرح ماجراست، ماجرا رو داری شرح میدی.
شرح این ماجرایی که داره اتفاق میافته، این کار قرآن نیست، این کار خدا و پیغمبران و اولیاء خدا نیست، این مال همون علمای علوم طبیعیه. خدای متعال میخواد بفرماید که ریشه یابی کنید، ببینید این واقعیتی که اتفاق افتاد با همه این علوم که شما دارید و اطلاعاتی که شما دارید و میدونید چجوری اتفاق افتاد، چجوری اتفاق افتادش رو میدونید، ولی چرا اتفاق افتاد؟ اینایی که شما بهش رسیدید میگید چجوری اتفاق افتاد، اونی که خدای متعال میخواد به ما خبر بده و انبیاء الهی رو فرستاده میخواد به ما خبر بده، میگه چرا اتفاق افتاد، چرا زلزله میاد، چرا با چجوری فرق داره. ما چجوری رو در جواب چرا میگیم، معلومه خب مشکل حل نمیشه، به جواب نمیرسیم، ما دنبال چجوریش میریم. م- می‌فرماید که اومدن قرآن از قول پیامبران که اینا همه دعوت به توحید کردن. بعد می‌فرمایند که اگر گوش نکنید بلا میاد ها. داره علت رو اینجا بیان میکنه که چرا این اتفاق میفته.
این چرا رو اینجا داره میگه، اگر موحد نباشید این بلاها نازل میشه ها. ما میگیم که ما هر چی تحقیق کردیم، هر چی تو اعماق زمین مثلا مطالعه کردیم، چیزی به نام شرک پیدا نکردیم که بگیم مثلا آها اینو بهش میگن شرک. شرک باعث شد که زلزله بیاد. دقیقا ببینید همون اتفاقی که داره تو وجود خود ما میافته و مادیگراها و مادینگرها میان و تفسیر مادی میکنن از اون واقعیات. میگن انسان یه موجود مادی محضه. و هر چی شما توضیح میدی که بابا یه ابعاد غیر مادی در انسان وجود داره، میگه خب یکیشو بگو ببینم. میگه مثلا تفکر، ذهن. ذهن انسان داره فعالیت میکنه، کار میکنه، فکر میکنه. میاد مکانیزم فکر کردن رو تو بدن انسان برای شما بیان میکنه. میگه چه اتفاقی میافته تو بدن یه انسان که این فکر میکنه. میگه مغزش اینجور، قلبش اینجور، نمیدونم کبدش اینجور، ششش اینجور، همینجور یکی یکی اینا رو بررسی میکنه. میگه خب دیدی مادی بود؟ این که نشد بررسی، این مکانیزمشه. این که تو وجود شما چه اتفاقی داره میافته، با اینکه علت این اتفاق چی بوده و چرا این اتفاق افتاد، اینا با هم دیگه فرق میکنه. یه ویروس از بیرون میاد وارد بدن انسان میشه. وقتی وارد بدن انسان شد، وقت نوبت میرسه به اطباء که بیان بررسی کنن که این ویروس چجوری عمل میکنه و چی میشه، چه اتفاقاتی میافته. بدن انسان چه مراحلی رو طی میکنه تا بیمار بشه، تب کنه، ضربانش بالا بره، نمیدونم لرز کنه، چه همه اینا. این که چه اتفاقی داره میافته، از همون اولش، همون اول که ویروس وارد شد دقیقا بررسی کنیم، همه اتفاقات هم با دقت تمام بیان کنیم. این ربطی نداره به این که این چی شد که آخه این اتفاقات افتاد، آخه چرا باید این اتفاقا بیافته. این دو تا مسئله است. چرا باید ویروس وارد بدن این بشه، این ویروس چی بود که آخه اومد وارد بدن این شد، این از کجا اومد، ویروس اصلا چیه، این یه بحث دیگه ای میشه. این ربطی نداره به این که همین الان تو بدن این که حالا وارد شده حالا چه اتفاقاتی داره میفته. تمام زحمت و تلاش خدا و اولیاء خدا این است که ما رو منتقل کنن به چراها، که چرا داره اینجوری میشه. میفرماید فمن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اگر از یاد من غافل بشید زندگیتون توأم با سختی و مصیبت و بدبختی و فلاکت و بیچارگی میشه. ارتباط اینا اینو باید پیدا کرد. اینم مربوط میشه به، از نظر علمی باید بگیم، به علوم انسانی. این دیگه علوم تجربی نیست. با علوم تجربی شما نمیتونی بری تو لابراتوار و آزمایشگاه و نمیدونم کجا و چی این هست اینا رو نگاه کنی و زیر میکروسکوپ. دیدنه با چشم سر نمیخواد، اینا چشم عقل میخواد. فلزا هیچ کجا شما نمیبینی به ما بگن چشم سرتو باز کن. کجای قرآن فرموده؟ همیشه میگه چشم عقلتو باز کن. افلا تعقلون، نمیخواید تعقل کن. یعنی خدا میفرماد من دارم یه حرفایی میزنم که ربطی به این طبیعت و علل و عوامل عالم طبیعی نداره. بیایید بالاتر، بیایید بالاتر. عوالم دیگه‌ای وجود داره، قوانین دیگه‌ای تو این عالم حاکمه. خود این عالم ماده که جسمانیت محضه، یعنی اشیاء جمادات که بی جانه، حیات نداره، زنده نیست، قانون برش حاکم نیست، شما تو لابراتوار وقتی مطالعه میکنی، بررسی میکنی، زیر میکروسکوپ نگاه میکنی، چی رو نگاه میکنی؟ داری روابط بین همین اشیاء رو بررسی میکنی. اون روابط بین این اشیاء مادیه یا مادی نیست؟ خود این اشیاء مادیه، روابط بین این اشیاء هم مادیه. روابطش که دیگه مادی نیست، قوانین حاکم بر این مولکول‌ها، این سلول‌ها، این قوانین که دیگه مادی نیست. قانون که مادی نمیشه، این غیر مادیه. این عالم ماده تحت قوانین داره اداره میشه. چطور میشه که ما یه ماشین کامپیوتر خیلی ساده رو نگاه میکنیم، مثل ماشین حساب، میبینیم این داره تون تون جواب میده وقتی میزنیم ضرب، در تقسیم، جمع، تفریق، داره همه رو داره تون تون جواب میده. این جوابا رو هی میبینی، یا این سخت افزارش رو میبینی میگی خب من برم توش ببینم این از چی تشکیل شده، این چجوری میشه آخه این جواب میده. بازش میکنی، نگاه میکنی، یه سری نمیدونم چی و آی سی و مقاومت و فلان، یه سری کیت و چیزایی اینجوری توش مسائل برقی و میگی ها ایناست، فهمیدم این کامپیوتر چجوری داره عمل میکنه. نه نفهمیدی. چی رو فهمیدی؟ اینا سخت افزارش بود، سخت افزارش رو دیدی خیال میکنی فهمیدی؟ نه. اینا باید بر اساس یه رابطه قاعده ای ضابطه کنار هم چیده بشه، قانون داره، نرم افزار داره. اون نرم افزار نباشه این کامپیوتر کار نمیکنه، اصلا به درد نمیخوره. ما سخت افزار این عالم ماده رو نگاه میکنیم و میبینیم از نرم افزار و برنامه و قوانین حاکمه بر این عالم ماده بی اطلاعی و چقدر قرص و محکم نظر میدیم و قضاوت میکنیم. از پایین داریم نگاه میکنیم، هیچی رو هم نمیبینیم، فقط هم داریم این بوده مادی محض رو میبینیم، اونم تازه بدون قوانین حاکمه برش. همه این عوالم هم که ماده نیست، عوالم دیگه ای هم وجود داره و قوانین خودشو داره اون عوالم هم. حالا فعلا راجع به همین عالم ماده و قوانینش، لااقل این عالم ماده رو میبینی، قوانین حاکم برش هم ببین، همه قوانینش رو ببین. چه قوانینی که با حواس پنجگانه شما قابل دسترسیه، چه اونایی که نیست، که اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم هیچ یک از قوانین قابل دسترسیه با حواس پنجگانه نیست. یعنی شما اون قوانینی رو هم که تو لابراتوار بهش رسیدی، اونم با قوای غیر مادی وجود خودت بهش رسیدی، و الا قوای غیر مادی تو کنار بذاری، بعد مادی شما و حواس پنجگانه شما هرگز نمیتونه اون قوانین رو کشف کنه، چون قوانین مادی نیست. تمام این عالم پر است از حقیقت و حقایق و معنویات و شعور و روح و قانون. همه اینها رو رها کردیم، فقط اونی که داره چشممون میبینه که اون بعد خاکی جسمانی مادی سخت افزار این عالمه، اینو چسبیدیم و بعد خیال میکنیم همه چی میدونیم و راجب همه چی هم به عنوان اینکه چرا این اتفاق افتاد. خب وقتی ما نمیدونیم چرا این اتفاق افتاد، نمیتونیم هم بگیم چی کار کنیم که دیگه نیافته این اتفاق نیافته. نمیتونی بگی. چجوری میتونی بگی؟ وقتی من نمیدونم چرا زلزله اومد، چجوری میتونم بگم چی کار کنم که دیگه نیاد؟ نمیتونم. حالا خود زلزله اومدن یه مسئله است، زلزله ای بیاد که هیچ تلفاتی نداشته باشه، اینه که بهش نمیگیم بلا، اینه که نمیگیم عذاب. خود زلزله که عذاب نیست. زلزله ای بیاد که نابود کنه، از بین ببره، تلفات سنگین بده، اینو میگیم بلا، اینو میگیم عذاب. چی شد که این زلزله تلفات داد؟ نمیدونیم. چی شد که مکانیزمشو میدونیم چراشو نمیدونیم؟ چی کار کنیم که تلفات نده؟ باز میایم با نگاه مادی میگیم خب خونه ای بسازیم این خونه محکم باشه. این چایی که میاد دیگه حواس ما پرت میشه، باید بخوریمش، نمیشه. الله باشه. این که الان بحث راجع به قرآنه، اگه همین الان وحیم که میخواست نازل بشه، ما این چایی که میامد ما باید وسطش چایی رو میخوردیم. یه صلوات دیگه هم من. علت این که چرا این حادثه اتفاق افتاد رو نمیدونیم، راه جلوگیریش رو هم نمیتونیم بیان کنیم، نمیتونیم بفهمیم. یعنی در تشخیص جلوگیری هم ما انحراف پیدا میکنیم، مسیر دیگه رو میریم، راه دیگه رو طی میکنیم. اگر به ما بگن که زمین لرزیده، مگر شما تورید شده؟ میگی نه. میگن پس چرا تو ترسیدی؟ تو چرا داری میلرزی؟ زمین لرزید، تو چرا داری میلرزی؟ مگه دل تو وصل به زمین بود؟ معلوم میشه لرزش دل ما بی جا بوده، چون اونی که لرزید یعنی خدا لرزوند زمین بود. میگن در اثر گازها و در اثر گسلها و حرکت گسل اینا چه ربطی داره به دل شما؟ اینا مگه گسلها تو دل شما بود که تکون کرد؟ نه، اون تو زمین بود. و به من چه؟ به شما؟ شما چرا لرزیدی؟ چرا شب تا صبح خوابت نمیره؟ دائم خواب میبینه زلزله اومده میپره بیرون، شب تا صبح خبر دارم. میگن اینجوری شده. چرا وحشت کردی؟ اصلا هم کاری نداریم که احتمالش چقدره و این احتمال عقلاییه، عقلایی نیست، که عقلایی نیست اصلا که حالا بخواد اینجا زلزله بیاد ما هم مثلا تو اون زلزله بین بریم احتمال خیلی کمه، انقدر کمه که قابل اعتنا نیست، یعنی اصلا ارزش ترسیدن نداره. آخه یه موقع از آدم میترسه و ارزش داشته که بترسه، حالا ولی اگه اولیاء خدا بودن همینجا هم نمیترسیدن ها، همونجایی هم که همه میترسن اینا باز نمیترسیدن، مثل این که همه از مردن میترسن ولی اولیاء خدا از مردن نمیترسن، میدونه میمیره، خودش هم خبر میده، میگه من روز فلان ساعت فلان مرگ من میرسه، خودش هم آماده میکنه، اصلا میگه آماده، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ، یعنی لباسی از تن من در میاره، من ز او جانی ستانم بیدرنگ، مرگ اگر مرد از گونه اونو نمیخوان بگیم، نه فرض میکنیم که قرار همینجا زلزله بیاد و اینجوری که مثلا فرض کنید و ما هم بمیریم، اون این جا داره به ترسی، یه وقت نه اصلا جا نداره به ترسی، ولی با این حال میترسی، این مال چیه؟ میگیم مال ضعف ایمانه، مال ضعف توکل بر خداست، مال ضعف ایمانه، ضعف ایمان مال چیه؟ مال ضعف فهم و شعوره، مال ضعف بیعقله، از بس قدرت تعقل ما پایینه، یعنی عقل نداریم، عقلم که میگیم یعنی نه فکر، عقل همونیست که ایمان رو به وجود میاره، اونیست که اطاعت خدا به دنبالش میاد، یعنی حقیقت رو بفهمیم. جامعه ای که وقتی یه زلزله توش میاد این مردم و این جامعه وحشت زده میشن، یه وقت شما اقداماتی رو انجام میدی، اقدامات صحیح به جا عقلایی به عنوان وظیفه، یه وقت وحشت زده میشی، این دوتا با هم فرق میکنه. فرض میکنیم همه اقداماتی که گفتن و میگن و اینا با همش عقلایی باشه، به جا باشه که نیست، حالا بماند، ولی وحشت زدن برای چیه؟ وحشت زدگی مال کجاست؟ این وحشت زدگی یعنی زلزله‌ای بالاتر از اون زلزله‌ای که تو زمین افتاده. و میتونه علت اون زلزله همین باشه. این آیه بود، میفرماید که ان فی ذلک لآیه، این آیه است، نشانه است، اون زلزله اومد تا تو این زلزله رو ببینی بفهمی که عجب، خب زمین لرزید من چرا لرزیدم، زمین توش گازهای فلان و نمیدونم گسل و من کجا قلب من، این اتفاقا که تو زمین بود ربطی به قلب من نداره، من چرا لرزیدم، من چرا ترسیدم، خودتو پیدا کن، مشکل خودتو پیدا بکن. اگر جامعه لرزید، این جامعه رو میگیم جامعه کفر گرفته، میگه آقا همه نماز بخونن، همه روزه میگیرن، حج میرن، اعمالشون رو انجام، مسلمونن، باشه، دلهاشون کفر گرفته است، داره میلرزه، وحشت زدش، خواب ندارن، خواب و خوراکش به این رفته. برو ببین روان پزشکات سرشون شلوغ شده، دکترها دارو چی فلان. کسی جرأت میکنه تو صدا و سیما از این حرفا بزنه؟ مردم کشش دارن که بهشون بگیم، مردم ها کشش اینا رو دارن، این حرفا رو که بهشون بگیم که نگران این چیزا نباش، راحت بگیر بخواب. یه کاری میکنه شما هم که تا حالا راحت میخوابیدی دیگه نتونی راحت بخوابی. یعنی اصلا ایمان نیست. میگه چی میگین شما؟ مربوط به این است که ما این که بلا اومده، زلزله اومده، نمیدونم چی میاد، فلان میشه، اتفاقات حوادث ناگوار، اینا همش مادیه دیگه، علل و عوامل طبیعی داره و ما باید کار طبیعی کنیم و علل و عوامل طبیعیشو بررسی کنیم و رستگی کنیم و همین دیگه، بیشتر از اینم کار دیگه ای نداریم. میگیم پس همه انبیاء الهی اینا همه بیکار بودن، پشودن اومدن به ما. خب اونا هم میامدن همینا رو به ما میگفتن دیگه، هیچ کدومشون اینا رو به ما نگفتن، اصلا سراغ این حرفو نرفتن. از همون اول که اومدن گفتن میخواین زندگیتون خوب باشه، میخواین رحمت و برک، میخوای باران بباره، این کارهایی که میگیم بکنید، این کارهایی که میگیم نکنید، موحد باشید، اعتقاداتتون رو درست کنید، ایمانتون رو محکم کنید. یعنی راه رو داریم اشتباه میریم، هی میریم میلگردای زیر خاک رو زیاد میکنیم، تعداد میلگردا رو بیشتر میکنیم، کلوفتر میکنیم، سیماناشو غلیظتر میکنیم و میگیم این بتونش باید محکمتر بشه. خدا هم یه زلزله یه جوری میفرسته که با همون بتونا و با همون میلگردا بیاد رو سرت که دیگه هیچکی نتونه همون زیر بیارت بیرون. واقعا اگر ما دنبال دنیا نباشیم، نگاه مادی نداشته باشیم، زمین جرأت کنه که بلرزه؟ ما میلرزیم که زمین میلرزه، خودمون داریم زمین رو میلرزونیم. انرژی های وجودی ماست که داره منتقل میشه به زمین. زمین که چیزی نیست، زمین شیئه، ما هستیم که روح داریم، زمین که روح نداره. هر اتفاقی داره میافته مال اون موجوداتیست که روح دارن. شیء که چیزی نیست، روح نداره که. این لیوان شیء الان اینجاست، تا من ورش نمیداشتم که این همینجا بود دیگه. چی شد که الان اومد بالا؟ خاطر اینکه من روح دارم، تصمیم میگیرم، اختیار دارم، انتخاب میکنم، اینو حرکتش میدم، جا به جاش میکنم. این دست من چرا حرکت میکنه؟ این اگزش جدا بشه از دست و بدن من بیفته اونجا دیگه تکون نمیخوره که. میگه مرد، این عالم ماده مرده است. مرده که کاری نمیکنه که. اگر دیدی داره یه کاری میکنه، بدون یه روحی داره تکونش میده، یه حرکتش میده، یه روح زنده، موجود زنده، حیات، اون حیاتی که داره حرکت میده. حالا هرچی ما بگیم، آقا تو این عالم همه جا حیات وجود داره، اصلا تو عالم مرده ای وجود نداره، همش حیات. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم و از شما نامحرمان ما خاموش. شما نگاه میکنی میبینی میگی ظاهرا مرده است. نه، حیات داره، حیات داره، نه این حیات داره، یعنی یه موجود حی با حی، حیات دار برش حاکمه، قائمه، قوانین حی بالفعل اینو نگهش داشته. این آجرها که رو هم سواره چرا نمیریزه؟ به خاطر اینکه یه قانونی داره، این قانون اینا رو هم نگه داشته که صاف وایسه نریزه. اون قانون رو ازش ورداری چیزی تهش نمیمونه. شما قوانین رو از تو عالم خلقت بردار، قوانینی که حاکمه بر این عالم، چیزی باقی نمیمونه دیگه. و اون قوانین روح داره، مادی نیست. از اونها قرآن رو روایت تعبیر میکنن به ملائکه. ملائکه خود دارن این عالم رو اداره میکنن. به کمک ملائکه خدا شما داری کار انجام میدی، میری میای، تمام زندگی ما با قوانین داره، سنن الهیه دیگه، سنت های الهی تو عالم پره. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره. اینا آیه است برای اونایی که میترسند از عذاب آخرت. میترسند از عذاب آخرت، نمیفرمد معتقدند به آخرت، میفرمد لمن خاف عذاب الاخره، از عذاب آخرت می ترسن. اینجا یه نکته لطیفی داره که اگر کسی از عذاب آخرت نمی ترسه، با جان و دلش استقبال میکنه از آخرت، میگه مثل اون که میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، این به امنیت و ایمان رسیده، نفسش نفس مطمئنه شده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این دیگه از عذاب آخرت نمیترسه که. یعنی از عذاب آخرت ترسیده به اینجا رسیده دیگه، حالا دیگه نجات پیدا کرد از عذاب، از عذاب نجات پیدا کرد، مراحل رو طی کرد. این دیگه این حوادث و این اتفاقاتی که تو عالم میافته برای این آیم نیست، اصلا این احتیاجی به آیه نداره. مثلا فرض بکنید زلزله میشه، طوفان میاد، اینا برای امیرالمومنین آیه است؟ برای امیرالمومنین اینا آیه است؟ حضرت خودش اینجا اصلا بله همه کاره عالمه، خودش آیت الله العظماست، دیگه برای آیت الله العظما دیگه آیه نمیاد که، یه آیه نمیخواد، خودش همه کاره عالمه. ان فی ذلک لآیه لمن خاف، ان فی ذلک لآیه لمن خاف، لآیه لمن خاف عذاب الآخره. بله برای ماها که وقتی زلزله میاد تمام تن و بدنمون شروع میکنه لرزیدن، البته تن و بدنمون موقع زلزله خب میلرزه، چون اینو میگن تن و بدن، اون میلرزه منم میلرزه، اما قلبمونم شروع میکنه لرزیدن. اون برای ماها آیه است، یعنی حواست جمع باشه. ببین هنوز دل بستی به دنیا ها، هنوز اهل دنیایی، هنوز آماده آخرت و بهشت نیستی، هنوز تو بهشتی نشدی. مواظب باش، تو هنوز جهنمی هستی. ببین چه جهنمی از خودت درست کردی، شب تا صبح خوابت نمیره. ولی یه دم راحت گرفتن خوابیدن، اخبارم پیگیری کردن، به زلزله زده هم کمک کردن، رسیدگی هم کردن، اونجا هم رفتن. محلی که زلزله اومده ممکنه دوباره هم زلزله بیاد، این رفته اونجا داره همونجا کمک هم میکنه، هیچ هم نمیترس، این خیالش هم نیست. برای این آیه نیست که، برای اونی که لمن خاف عذاب الاخره. این احتیاج به آیه نداره که، این درساشو گرفته، خودشو پیدا کرده، فهمیده باید دل به این دنیا نبنده، این دنیا همینه. اگر بخوای به این دنیا دل ببندی، این بسته شدن یعنی وصل شی بهش، این تکون بخوره تو هم تکون بخوری، و وقتی جداست این تکون بخوره الان این ثابته، ولی وقتی به هم وصل شد این تکون خورد اینم با هم تکون میخوره دیگه. چرا دل میبندی به دنیا که وقتی یه تکون خورد تو هم تکون بخوری؟ خب مستقل باش، روپای خودت باش، به خدای خودت تکیه کن، اعتماد به خدا داشته باش، خودتو پیدا کن. انسان عاقل هیچ وقت خودشو به موجودی که قابل اعتماد نیست پیوند نمیزنه، به هیچی. شما اگر میدونی یه کسی داره تجارت میکنه ولی در حال ورشکسته، یعنی امروز فردا تقش در میاد، اومده به شما میگه پول بده به من برات کار کنم. بهش پول میدی؟ میگه بابا من الان پول بدم این برده خورد تموم رفته، این در حال سقوطه، قابل اعتماد نیست. دنیا تاجری است که در حال افول، فناپذیره، ورشکست شده است. شما نباید سرمایه های وجود خودتو در وصل کنی و پیوند بزنی و در اختیار هم چین کسی قرار بدی. قابل اعتماد نیست. و چه دنیای خوبیه، و چه دنیای خوبیه، دنیای غیر قابل اعتماد خوبیه. چون اگه قابل اعتماد بود دیگه ما که خودمونو گم میکردیم، یادمون میرفت واسه کجا آفریده شدیم و قرار کجا بریم. خوب دنیاییه در بدی ها، خوب دنیاییه در بدی، خوب دنیاییه در بیوفایی، خوب دنیاییه در ظلم و جور و جنایت و بیوفایی. ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. چقدر انسان‌های بزرگ همه مردن. عجب دنیای بیوفای خوبیه. چقدر باید خدا رو شکر کنیم به خاطر اینکه این دنیا رو بیوفا آفرید، این دنیا رو غیر قابل اعتماد آفرید، یه جوری آفرید و خلق کرد که هی زلزله بیاد، باریکلا دستش درد نکنه، نمیذاره ما دل ببندیم یه خیالمون راحت بشه، آب خوش از گلومون پایین بره. به به به، زلزله تموم میشه سیل میاد. عجب دنیای قشنگی. چقدر خدا رو باید شکر کنیم که دائم داره آیه میفرسته که ما حواسمون جمع بشه و یه کاری نمیکنه که ما غرق در دنیا بشیم و خودمون رو گم کنیم. به فکر ما هست، حواسش جمع ماست، نمیگذاره آب خوش از گلمون پایین بره تو دنیا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.